بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد اخبار باب تعارض به نظر محروم های مظفر به اینجا رسید که باید در قاعده ثانویه هم ملتزم به توقف بشویم. قاعده اولیه که ملاحظه ادله عامه حجیت امارات بود، گفتیم تساقط هر دو متعارضین. ایشون می‌فرماید مقتضای قاعده ثانویه، یعنی با ملاحظه اخباری که فقط در خصوص دلیلین متعارضین آمدن، اینجا هم باید حکم به توقف کنیم که عملا با تساقط یکی میشه تقریبا البته. و قول به تخییر اگرچه مختار مشهور هست ولی دلیلی برای آن نداریم. چرا؟ اجمالش را در جلسه گذشته عرض کردیم. روایات باب تعارض که از اونها استفاده میشد در خبرین متعارضین باید توقف کرد، خیلی بیشتر از اون دسته از روایاتی بودند که حکم تخییر کرده بودند. دلیلی که تخییر را میرسون فقط دلیل اول بود، خبر حسد بن جهم. اما روایات تعارض زیاد بودند که مهمترین اونها همون مقبوله عمر بن حنظله که روایت نهمی بود و روایات دیگر. خب با کثرت روایات داله بر لزوم توقف، دیگه مجالی برای عمل به روایت اولی که حکم به تأخیر کرده بود باقی نمیماند. سوال: آقا نه، ما دو تا روایت دیگر هم داشتیم که از اونها تأخیر فهمیده میشد. یکی روایت پنجم که مرفوعه زراره بود و یکی هم روایت هفتم که مرسله کلینی باشه. ایشون میفرماید که خب این دو روایت از اسمشون معلومه، اینها یکیش مرفوعه است یکی مرسله است، هیچ کدوم سند ندارن. این اولا. باز مرفوعه زراره که به خاطر سندش اعتباری ندارد، مضافاً بر این که همین آقای مرسل که کتاب قوال اللعالی و نویسنده کتاب قوال اللعالی باشه، بعد از این روایت مرفوعه زراره که از اون تخییر فهمیده می شد، روایت یازدهمی را که ما ذکر کردیم آوردن. خب از روایت یازدهم توقف فهمیده می شود. از این احتمال به مشام می رسه از کار این نویسنده که دو روایت ضعیف و سند را پشت سر هم آورده، این احتمال تقویت می شود که یا این دو روایت دو نسخه یک روایت هستند و وقتی در نسخ یک روایت شک کردیم، طبیعتاً اونی که نزدیکتر است به احتیاط باید عمل کنیم، نتیجه تابع اخص مقدمتین میشه. ما شک داریم که امام فرمود شرب توتون حلال است یا حرام است، نمیتونیم به هیچ کدوم فتوا بدیم، باید بریم سراغ قاعده دیگه. اگر بخوای به این روایت عمل کنی، در عمل باید به همونی که میگه حرامه عمل کنی، در عمل، اونم نه اینکه فتوا بدی. خب در اینجام احتمال داره که این آقای نویسنده که اومده بعد از مرفوعه زراره مرسله یازدهم را آورده که از اون مرسله توقف فهمیده میشه، شاید میخواسته به ما بفهماند که نقل دیگر همین مرفوعه زراره این است که اذن فرجعه و توقف کن تا امام را ببینی. و وقتی تردید در نقل باشد، طبیعتا دیگه نمیشود به روایت تأخیر و به نسخه تأخیر اکتفا کرد و اعتماد کرد. ما زمانی میتونیم به یک نسخه اعتماد کنیم که مطمئن باشیم این همونیه که امام فرموده، و وقتی نسخه بدل داشت شده دیگه طبیعتا نمیدونیم اصلا کدوم را این سقاط نقل کردن، مضافاً بر این که عرض کردیم اصلا سند نداره این. اما مرسله کلینی چی؟ این هم علاوه بر ارسالش مشکلی دیگری دارد، و اون چیه؟ و اون اینه که بعید نیست این از جزء روایات نباشه، بلکه از استنباطات مرحوم کلینی باشه. یعنی برداشت ایشان از روایات این است که در وقت تعارض تخییر، مثلا حکم تخییر هست. خب برداشت و اجتهاد کلینی هم که برای ما حجت نیست. خب آقای مظفرین، قرینه بر این حرفتون چیه؟ از کجا میگید که شاید این از برداشت های و اجتهادهای شخصی مرحوم کلینی باشه؟ میگه ها، شاهد اینه که ایشون در مقدمه کافی عبارت این چنینی دارد که به ایهما اخذتم من باب التسلیم و سعکم. ایشون اینطوری داره که در مرسله روایت شده که به ایهما اخذتم من باب التسلیم و سعکم. بعد خود کتاب حدیثی جا وقتی نگاه میکنیم میبینیم هیچ مرسله‌ای که تخییر ازش فهمیده بشه نقل نکرده در کافی الا همین مرسله هفتم. خواست بعید نیست که این هم به سیاق همون عبارت مقدمش هست. در واقع این را از اجتهادات خودشه، برداشت‌های خودش را به این تعبیر نقل کرده. طبیعتاً احتمال اینم باشه که ایشون اجتهاد و استنباط خود را در اینجا نقل کرده، دیگه نمیشود به اون روایت اعتماد کرد. نتیجه این میشود که قول به تخییر اگرچه مختار مشهور میباشد، اما دلیلی برای آن نداریم. نمیتوانیم از اون قاعده اولیه که گفتیم که تساقط هست رفعیت کنیم، بلکه باید حکم توقف کنیم که عرض کردیم توقف عملا با تساقط تقریبا یکی می شود. این قسمت عبارت نهایت فرمایید. و اما الخامسه، خب مطلب قبلی این بود که ما روایتی غیر از روایت اولی که تخییر از او فهمیده بشه نداریم. حالا سوال، چرا دوتا روایت دیگری هم بود؟ میگه نه، اما الخامسه، اما روایت پنجم، و هی مرفوعت و زراره، فهی ضعیفت و سند جدا. اون که سندن جدا مشکل داره. وقد اشرنا فيما سبق الى ذلك، در وقتی که روایت نقل میکردیم اشاره کردیم و سیعتی بیانش هم خواهد آمد. اولا، ثانیا، الا ان راویها نفسه عقبها بالمرسله المتقدمه برقم 11 الوارده في التوقف والارجاء. مضافا بر این که راوی همون مرفوعه زراره که نویسنده کتاب قوال اللعالی باشه، به دنبال آورده اون مرفوع زراره را، اون مرسله 11، یعنی بعد از مرفوع زراره مرسله 11 را آورده. خب مضمون مرسله 11 چی بود؟ توقف و ارجاع بود. خب دیگه آقای مظفر توضیح نداده که این احتمالاً نسخه بدل مثلا برای همون مرفوع زراره باشه، نقل دیگر همون مرفوع زراره باشه. وقتی تعدد نسخه شد دیگه بیش کن از نسخه ها نمیتونیم اعتماد کنیم. و اما سابعه، اما روایت هفتم چی؟ مرسلت الکلینی، فلیس من البعید انها من استنباطاته حسب ما فهمه من الروایات. بعید نیست که این مرسله هفتم جز استنباطاتی باشد که مرحوم کلینی از روایات فهمیده. لا انها روایت مستقل فی قبال سائر روایات الباب، نه اینکه یک روایت مستقل باشد. شاهد چیه؟ و یشهد لذلك ما ذکره فی مقدمه الکافی. شاهدش مطلبی است که در مقدمه کافی صفحه 9 آورده. چی آورده؟ یه مرسله دیگری به همین مضمون مرسله هفتم آورده. به ایهما اخذتم من باب التسلیم و سعکم، در مقدمش این عبارت را آورده. از طرف هم میبینیم لم ترد اندهو روایتون به هذا التعبیر الا تلک المرسله التي نحن بسددها. میبینیم که در کتاب کافی هم هیچ مرسله‌ای که مضمونش اون عبارت مقدمه باشد نیست، مگر همین مرسله هفتمی که ما داریم صحبتش میکنیم. در فقط اون خطابش مفرده، در مقدمه به ایهما اخذتم داره، اما در این روایت هفتم که نقلش کرده به ایه ما اخذته دارد، صیغه مفرد است. خب و علیه یظهر ان المرسلتین معا هما من مستنبطاته، بعید نیست که ظاهر قضیه این باشد که این دو مرسله، این همون مرسله که در مقدمه آورده و همین مرسله ای که در لابلای کتابش آورده از استنباطات خودش باشد. فلا یسه و الاعتماد علیهما. خب جناب کلینی اگر در مقدمه فرمودید که در روایت مرسله ای چنین هست، خب اون روایت را باید می آوردید، نه آوردی روایت را، پس معلوم میشه که این جزء استنباطات کلینی، ولی روایتش را می آورد. اذا عرفت ما ذکرناه یظهر لك ان القول بالتخیر لا مستند له یصلح لمعارضت اخبار توقف. و این توضیحات روشن شد که قول به تخییر با اینکه مشهور انتخابش کردن مستند و دلیلی ندارد، که نه اینکه هیچ دلیلی نداره، با چرا خبر اول خبر حسن الجم دلیلش بود، اما دلیلی که صلاحیت معارضه با اخبار توقف را داشته باشد ندارد. ولا للخروج عن القاعده الاولیه للمتعارضین و هی التساقط، دلیلی که صلاحیت داشته باشه خارج کنه ما رو از قاعده اولیه تعارض که تساقط بود، نه نداره. و این کان تأخیر مذهب المشهور، اگرچه تأخیر مذهب مشهور بود، مذهب المشهور. و اما اخبار، خب برای اخبار تأخیر میفرمایید که دلیل نداریم، دلیل صالح نداریم. اخبار توقف چی؟ فانها مضافن الى کثرتها، اولا که زیادن، و صحت بعضها، سندن صحیح هستن، و قوت دلالتها، دلالتش هم قابل خدش نیست. لا تنافی قاعدت تساقط فی الحقیقه، عملا با قاعده تساقطی که قاعده اولیه بود منافاتی هم ندارن. قاعده تخییر اگر قاعده ثانویه بود یه مشکلی سر رای ما این بود ایجاد می شد، و اون این که چجوری می خواهید با قاعده اولیه سازگارش کنید. چون ببینید اصل اولی وقتی یک چیزی شد، خروج از این اصل نیاز به دلیل دارد. تخییر خروج از قاعده اولیه است، نیاز به دلیل داره، دلیل محکمی هم پیدا نکردیم. اما توقف علاوه بر این که دلیل دارد، اصلا خروج از قاعده اولیه هم نیست، یعنی نیازی اصلا ما به دلیل نداریم در بحث توقف، چون عملا با تساقط تقریبا یکی است. لأن الارجاء و توقف لا یزید علی التساقط، چون ما در توقف و ارجاء چیزی بالاتر از بیشتر از تساقط چیزی نمیخواییم، بل هو من لوازمه، اصلا لازمه تساقط همینه که ما توقف کنیم، فتوا ندیم، عملا احتیاط کنیم. پس عملا اخبار و توقف تکونو علی القاعده، اصلا مفاد اخبار توقف علی القاعده هستن، یعنی چی؟ یعنی طبق قاعده اولیه هستن، با مقتضای ادله حجیت امارات، ادله عامه حجیت امارات منافاتی ندارن. پس اولا اینکه دلیل داریم بر توقف، ثانیا دلیل هم نداشتیم، همون قاعده اولیه است. برای قاعده اولیه که دلیل داشتیم، خود توقف با قاعده اولیه فرقی ندارد، اصلا دلیل دیگری نمیخواهد که ما بخوایم دلیل بیاریم. و قیل فی وجه تقدیم اخبار تأخیر، خب ما الان اینجا چی گفتیم؟ گفتیم نه اینکه برای تأخیر دلیل نداریم، چرا یه روایت اثر نجه هم داشتیم، اما گفتیم این صلاحیت ندارد معارضه کنه با اخبار توقف. اخبار توقف قدرتشون بیشتر بود، ترجیح دارن بر اخبار تأخیر، لذا دلیل تأخیر را کنار زدیم. این قول قیل میخواد یک جمع عرفی درست کنه بین اخبار توقف و اخبار تأخیر، که آقا به هر دو روایت عمل کنیم، به هر دو دست روایت عمل کنیم، چرا فقط به اخبار توقف؟ چگونه؟ ایشون میگه نسبت بین اخبار تأخیر و اخباری که توقف را میفهمانند نسبت اطلاق و تقییده، نسبتشون به نحو نسبت مطلق و مقیده. چرا؟ میگه ها ببین، اخبار تأخیر مطلق بودن، گفتن وقتی که با خبرین متعارضین مواجه شدی فاذا لم تعلم، ندونستی کدوم درسته، موسعون علیکه به ایه ما اخذت. این مطلقه، چه در زمان غیبت چه در زمان حضور، چه وقتی دسترسی به امام داری چه وقتی دسترسی به امام نداری. اما اخبار توقف همشون قید تردل امام، ترل امام، یه اینطور قیدهایی داشتن، همشون قیدهاشون اینا میرسون که مربوط به زمان حضور هستن، زمانی که میتوانیم امام را ملاقات کنیم بودند. خب سؤال، اگر فرض کنید یک روایتی بیاد بگه که اکرم العالم، عالم را اکرام کن، یک روایتم بیاد بگه لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق را اکرام نکن، چه میکنید شما؟ میگید تعارض و تساقط. خیر، جمع میکنید بین اینها، میگید به قرینه لا تکرم العالم الفاسق میفهمیم همونی که گفته اکرم العالم مقصودش عالم غیر فاسقه، و هر دو عمل میکنیم. اینجا هم همکاری رو بکنیم، اینجا هم میگیم که این روایت تخییر که میگه به ایه ما اخسته موسعون علیک، این مطلق درسته، چه زمان حضور چه زمان غیبت. اما روایات توقف میان اینا مقیدش میکنن، میگن بابا این که گفته موسعون علیک یعنی فقط در زمان غیبت موسعون علیک، اما در زمان حضور نه، موسعون علیک نیستی، توقف کن، فرجعه حتی تلقا امامک، توقف کن تا امامت را ببینی، به تأخیر بنداز تا امامت را ببینی، اما اگر نه ممکن نیست امام را ببینی، همون موسعون علیک، چون دلیلی دیگر برای معارضه ندارد. جوابی که مرحوم مظفر میده، حالا ماییم و کتابای مظفر، هرچند خیلی ها این بیان را نپسندیدن، ایشون میفرماید که خیر، قیدی که در اخبار توقف هست قید زمان و حضور نیست، قید ملاقات با امام هست. خب یعنی گفتن ارجاع به ملاقات به امام، توقف تا ملاقات امام، اما حکم را مقید نکردن به زمان و حضور. برای اینکه اینا بفهمیم باید یک عقبگردی به بحث مفهوم غایت داشته باشیم. اگر یادتون باشه آقای مظفر در بحث مفهوم غایت گفتن که غایت گاهی غایت حکم، گاهی غایت محمول، گاهی غایت موضوع هست. غایت موضوع یعنی چی؟ مثال چی؟ مثل این که میگیم که مسلمین تا زمان امام صادق علیه السلام در خفقان زندگی میکردند. خب این تا زمان امام صادق، این قید موضوعه، یعنی کیا تا در خفقان زندگی میکردند؟ مثلا مسلمین تا اون زمان، مسلمین تا فلان زمان، این مجموعش موضوعه. خب این مفهوم نداره، مفهومش این نیست که پس مسلمانان سایر زمانها در خفقان نبودن. نه، همونطور که من اگر گفتم اکرم العالم، این دلیل نمیشه که پس متقی مثلا اگر عالم نباشه اکرام نداره، مفهوم نداره. اینم همچنین مسلمین تا زمان امام صادق در خفقان بودن، این مفهوم نداره که بس تا زمان در زمانهای دیگر در خفقان نبودن. نه، از این دلیل چی نمیفهم. گاه غایت محمول فقط، مثل همینجا در خبرین متارزین چه کنیم؟ توقف تا ملاقات امام، این کار را باید انجام بدید، باید انجام بدهید. چه کار را؟ توقف تا زمان ملاقات امام را، این میشه محمول. حکم چیه؟ باید یا نباید، این میشه حکم، این قیدی نداره. اما یه وقت هست باید و نباید، این قاید قید حکم هست، قید حکم میشه. اتم الصيام الى الليل، روزه بگیر تا شب. این الالیل قید حکم واجب است برای تو روزه گرفتن تا شب. این الالیل قید تمام کردن که نیست، چون من تمام کردن که قید نمیخواد، که قید هیئته، چون وجوب رو از صیغه افعل میفهمیم. قید وجوبی است که از امر میفهمیم، نه از ماده تمام، از باید تمام کنی، از اون بایدیت. الالیل قید اون بایدیته. خب حالا در اینجا در ما نحن فی عبارت روایات توقف مثلا این بود: فرجعه حتی تلقا امامک. حتی غایت ما هست، قید ما هست. دو تا چیز در اینجا داریم، یکی در فهمون فرجعه، یکی به تأخیر انداختن داریم، اصل فعل که ماده و مصدر این فعل باشه، یکی حکم و هیئت این به تأخیر انداختن که باید به تأخیر بندازی. هیئت افعل، ما یه ماده حروف اصلی داریم همون ضربه، یکی هیئت داریم، هیئت افعلیت ازره، یه ماده زدن داریم، یه هیئت وجوب داریم. در اینجا حتی قید کدوماشه؟ قید به تأخیر انداختنه یا قید باید به تأخیر بیندازیه؟ ایشون میفرماید قید به تأخیر انداختنه، نه قید باید بودنشه، بایدی بودنش. قید الزامی بودنش نیست، قید لزوم نیست، لزوم مطلقه. باید چه کار کنیم؟ به تأخیر بندازی تا امام را ببینی. خب اگر قید محمول به تنهایی باشد مفهوم ندارد، یعنی اینطور نیست که اگر امام را ندیدی دیگه نباید تأخیر بندازی. نتیجه این می شود که این هیئت ما که باید باشد مطلقه، هیچ قیدی نداره. اون حتی تلقا قید خود محمول به تنهایی بود، خود به تأخیر انداختن بود، و از حکم که وجوب باشد مطلق هست، دیگه نمیتونید این نتیجه را شما بگیرید و برید اخبار تأخیر را مقید کنید. البته خب ممکنه اشکالاتی به این بیان وارد باشه که اینجا دیگه جای اونها نیست. و قیل فی وجه تقدیم اخبار تأخیر، گفته شده در ملاک و علت مقدم دانستن اخبار تأخیر این که ان ادله التخییر مطلقتون بالنسبه الى زمان الحضور، اخبار تأخیر مطلقن چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. بینما ان اخبار التوقف مقیدتون به، در حالی که اخبار توقف فقط مال زمان حضورند. و صناعت الاطلاق و التقیید مقتضا و قاعده اطلاق تقیید اقتضا می کند رفع التعارض بینهما. قاعده اطلاق تقیید میگه تعارض را بردار بین این دو دست روات. چه کار کن؟ به حمل المطلق علی المقید، مطلق را حمل بر مقید کن. بگو در زمان حضور توقف، در زمان غیبت تخییر. من نتیجت ذالک التخییر فی زمان غیبت، کما اینکه مشهورم همینا میگن. اقول ان اخبار التوقف كلها بلسان الارجاء الى ملاقات الامام. اخبار توقف لسانشون ارجاء به ملاقات امام بود. فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف بزمن الحضور. از این تعبیر استفاده نمیشه که حکم به تأخیر انداختن فقط مربوط به زمان حضوره. چرا؟ لن استفاده ذلك یتوقف الا ان یکون للغایه مفهوم. چون این برداشت، یعنی حکم فقط مال زمان حضور باشه، فرع بر این است که غایت مفهوم داشته باشه. وقد تقدم در جلد یک صفحه 125 بیان المنات فی استفادت مفهوم الغایه. اونجا گفتیم که ملاک این که غایت به خود مفهوم داشته باشه چیه. فقلنا، گفتیم اونجا ان الغایه اذا کانت قیدا للموضوع او المحمول فقط، اگر غایت قید فقط موضوع یا فقط محمول باشه، لا دلالت لها علی المفهوم، مفهوم نداره. بلکه لا تدل علی المفهوم، دلالت بر مفهوم ندارد، الا اذا کانت تقید بالغایه راجعن الی الحکم، مگر اینکه این قایت قید حکم باشه، نه محموله به تنهایی یعنی ماده و نه موضوع، بلکه قید حکم باشه. ولغایه هنا در ما نهنوفیم، این غایتی که هست غایتون لنفس الارجا، مال خود ارجا و برگرداندنه، لا لو حکمهی و هو الوجوب، قید باید توقف کنی نیست، بلکه قید خود به تأخیر انداختنه، نه قید باید به تأخیر به اندازی باشه. یعنی ان المستفاد من هذه الاخبار ان النفس الارجاء مغیاب ملاقات الامام لا وجوبه. مستفاد از این روایت اینه که خود ارجاء مغیای به ملاقات امامه، نه وجوبش. ولحاصل انه لا یفهم من اخبار التوقف. خلاصه این که مطلبی که شما گفتید که لزوم توقف مخصوص زمان و حضور باشه، نخیر، این از اخبار توقف فهمیده نمیشه، چون اون قید فقط قید محموله، نه قید حکم و نسبت. الا انه لا یجوز الاخذ بالاخبار المتعارضه المتکافئه. لا یفهم خلاصه از اخبار توقف، مگر انه اینجا زائد، جایز نیست اخذ به اخبار متعارضه ای که متکافئ هستن، یعنی یکیشون ترجیحی بر دیگری ندارد، ولل عمل به واحد منها. از اخبار خصوص باب تعارض اینا میفهمیم که جایز نیست عمل به هیچ کدام از اونها، و انما یحال الامر فی شأنها الی الامام، احاله میشود حکم این خبرین متعارضین به امام، امرش حواله میشه به خود امام، و یعجل البت فیها الی ملاقاته، به تعم البت فیها الی ملاقاته، قطعی کردن قضیه در بحث متعارضین به تأخیر انداخته می شود تا امام ملاقات بشه، لتحصیل الحجه علی الحکم بعد از سؤال عن، برای اینکه وقتی سؤال کردیم حجت بر حکم پیدا کنیم. فهیه تقول بما یعول الی ان الاخبار المتعارضه المتکافئه، این اخبار توقف چی میخوان بگن؟ مآل و نتیجه برداشتی که از اخبار توقف میشود اینه، فهیه یعنی این اخبار باب تعارض که از اونها توقف فهمیده میشود، تقول لسانشون اینه بما یعول، نتیجه و محصل پیام اخبار تعارض که نتیجهشون توقف بود اینه که ان الاخبار المتعارضه المتکافئه لا تصلح لاثبات الحکم. اخبار توقف میخوان بگن آقا روایتین متعارضتین اگر مرجحی یکی بر دیگری ندارد، صلاحیت اثبات حکم ندارن، فلا تجوز الفتوا ولا العمل به عهد ما، نمیتونی فتوا بدی طبق یکی از اونها، نمیتونی به یکی از اونها عمل کنی. و یعنی حصر الامر هین ازن به ملاقات الامام و سؤال من، تنها راه اینه که امام ببینی و سؤال بکنی کدوم دو روایت درسته. فاذا لم تحصل الملاقات، اگر ملاقات حاصل نشد ولو لغیبت الامام، ولو به خاطر غیبت امام، فلا یجوز الاقدام علی العمل به احد المتعارضین. و علی هذا نتیجه به نظر ما تکون هذه الاخبار مباین با اخبار تخییر، نه اینکه اخص باشند از اونها برن اونها را مقید کنند، حالا که ما مباین شدن تعارض میکنن خودشون با اخبار تخییر، منتها چون این اخبار توقف قوی تر بودند ترجیح داده می شوند بر اخبار تأخیر، و ما بر اساس اخبار توقف حکم می کنیم که اگر ترجیحی یکی بر دیگری نداشت در باب تعارض، حکم به توقف می کنیم. الامر الثالث در باب تعارض مرجحات. خب ما تا الان زیاد صحبت کردیم که تساقط یا توقف مال جایی که یک روایت ترجیحی نسبت به روایت دیگر و یک دلیل ترجیح نسبت به دلیلی دیگر نداشته باشد. چیه اون مرجحات؟ اون مرجحات را حالا در این امر ثالث میخواییم بیان کنیم. یه نکته هم در شروط باب تعارض خوندیم و اون این که تعارض دو دلیل فرع بر اینه که هر دو فی نفسه حجت باشن، لذا هیچ موقع نمیگیم آقا قول امام صادق با قول ابی حنیفه مخالفن، تنافی دارن، تعارضا و تساقطا. نخیر، حجت که بلا حجت که معارضه نمی کنه که. زمانی با هم تعارض می کنن که دو ثقه هر دو بگن امام صادق چین گفت. هر دو ثقه هستن، هر دو هم از معصوم نقل می کنن. اینجا که هر کدوم شرایط را فی نفسه دارند، اون موقع میریم سراغ مرجحات که ببینیم کدوم ها ترجیح دارند بر دیگری. پس در اینجا ما باید خوب دقت کنیم و خلط نکنیم شرایط و حجیت را با شرایط ترجیح. بعضی از امور شرط و حجیت دلیلند، یعنی اگر این امر نباشه اصلا روایت حجت نیست. مثل این که مثلا یکیش قول معصوم، یکی قول ابو حنیفه. پس قول معصوم بودن یا آیه قرآن بودن، این از شرایط و حجیت یک دلیله. لذا اگر یک دلیل اصلا قول معصوم رو نقل نمی کنه، اون اصلا حجت نیست. یا مثلا راوی ثقه باشه، این از شرایط و حجیته. لذا خبر فاسق با خبر ثقه تعارض نمی کنه اصلا. این جز شرایط و حجیت ثقه بودن. یا مثلا علم به کذب نداشتن جز شرایط حجیته. اگر ولو یه ثقه خبری برای ما آورد، ولی ما یقین داریم این دروغ میگه، ولو ثقه از خود ثقه هم ممکنه گهگاهی دروغ بگه، نمیگیم دروغ میگه، یقین داریم خبرش اشتباهه مثلا، خب در اینجا این خبر برای ما حجت نیست، چون علم به کذب نداشتن جز شرایط حجیته. اما بعضی از امور جز شرایط حجیت نیست. یعنی این تو نیست که اگر اون امر نباشه این خبر و این دلیل اصلا حجت نیست، بلکه مزیتی برای حجت هست. به قول معروف شرط کمال است، نه شرط لزوم. مثل مخالف عامه بودن، اگر خبری مخالف عامه باشه، این خودش یک اطمینانی برای ما میاره که درسته. اما این تو نیست که اگر موافق عامه بود پس کاذبه، پس حجت نیست، به درد نمیخوره. نخیر، پس حالا که روشن شد بعضی از امور جز شرایط اصل حجیتند، بعضی از امور شرایط کمال حجیتند نه خود حجیت، باید دقت کنیم بین اینها خلط نشه. از اخباری که در باب ترجیح احد المتعارضین نسبت به دیگری آمده، معلوم میشود که چه اموری جز شرایط کمالند و جز مزیت‌های یک حجت هستند، که اگر متعارضین پیش آمد برای ما، دو دلیل با هم تعارض کردن، ببینیم کدوم یکی از این دو روایت اون مزیت ها را دارند، کدوم نداره، اونی که مزیت داره را بهش عمل کنیم. بله، بعضی از امور هستند که اختلافه، که اینها آیا از شرایط اصل حجیتند یا شرایط کمال حجیتند، مزیتند یا شرط لازمند، مثل موافقت کتاب. بعضی ها میگن آقا اگر روایت و دلیلی موافق کتاب نباشه اصلا باید دورش بندازی، ولی معارضی نداشته باشه، یعنی شرط حجیته. بعضی میگن نه، همین که مخالف کتاب نباشه کافیه، نیاز نیست موافقی هم در کتاب پیدا کنیم. خلاصه این یک بحثیه که بعدا خواهد آمد. خلاصه به این نکته هم در بحث مرجحات باید توجه داشته باشیم. مرجحاتی که ادعا شده در باب تعارض، روایاتی داریم که اون مرجحات را جزء مزیت‌ها، نه اصل شرایط حجیت، بلکه مزیت‌های یک حجت شمردند، پنج امرند. یک، صفات راوی مشهورتر باشه، با تقواتر باشه. شهرت خود روایت، یک روایت را همه نقل کردن، یک روایت یه نفر نقل کرده، اونی که مشهورتره رو مقدم میکنه. موافقت کتاب، یک روایت هر دو شرایط حجیت دارن، اما یک روایت موافق قرآنه، یکی موافق قرآن نیست، نه اینکه مخالف باشه با، نه قرآن نسبت به اون ساکته، اینجا اونی که موافق کتاب رو عمل میکنیم. و چهار، مخالفت عامه، دو دلیل تعارض کردن، یکی موافق عامه، یکی مخالف عامه، اونی که مخالف عامه را ترجیح میدهیم. و پنجم، الاحدث و تاریخن، اونی که جدیدتره، یکیشو امام 10 سال پیش گفتن، یکیشا 5 سال پیش گفتن، اونی که 5 سال پیش گفتن را بهش عمل میکنیم. حالا دونه دونه باید اینا رو بررسی کنیم ببینیم آیا جز مزیت ها میتونن باشن یا نه. الامر الثالث المرجح، تقدم در صفحه 212 ان من شروط تحقق التعارض ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجيه في حد نفسه. گذشت که جزء شروط تعارض اینه که هر کدوم از دو دلیل شرایط حجیت را فی نفسه با قصد نظر از تعارض داشته باشند. لانه لا تعارض بین الحجت و لا حجه، بین حجت و لا حجت اصلا تعارضی نیست. فاذا بحثنا عن المرجحات، حالا که بحث میکنیم از مرجحات، فالذی نعنیه ان نبحث اما یرجح الحجه علی الاخرى. وقتی که بحث میکنیم از مرجحات مقصودمون چیه؟ مقصودمون اینه که بحث میکنیم از چیزی که ترجیح میدهد یک حجت را بر حجت دیگر، نه بر لا حجت. بعد فرض حجیت ما منفی انفسه ما، بعد از اینکه فرض میکنیم هر دو فی نفس حجتن. لذا در باب مرجعات ما از شرائط حجیت بحث نمیکنیم. لا اما یقوم و اما یقوم اصل الحجیه و یمیزها عن لا حجه. ما در اینجا بحث نمی کنیم که اصل شرائط حجت از غیر حجت چیه، حجت را از لا حجت چگونه تشخیص میدیم. و علیه فالجهت التي تكون من مقومات الحجه مع قطع النظر عن المعارضه لا تدخل في مرجحات باب التعارض. جهتی که جزء شرائط و مقومات حجت است با قطع نظر از تعارض، این جزء مرجحات باب تعارض نمیشه. نمیگیم آقا این ثقه اون فاسقه، پس ثقه را ترجیح میدهیم بر فاسق. نه، اصلا ترجیح مقلته، اصلا خبر فاسق حجت نیست. بل تکون من ممیزات الحجه عن لا حجه، ثقه بودن مثلا این مقومات حجت از ممیزات و از مشخصات حجت از لا حجته، نه از مرجحات و ترجیح دهنده ها. و من اجل هذا یجب ان نتنبه الى الروایات التي في باب الترجیحات، باید توجه داشته باشیم به روایاتی که در باب ترجیحات ذکر شدن که ببینیم انها واردتون فی صدد ای شیء من ذلک. خوب باید دقت کنیم آیا این روایات میخوان مرجحات را ذکر کنند یا شرایط اصل حجت را ذکر کنند. فی صدد ترجیح او تمییز، آیا میخوان ترجیح را به ما بفهمانند، ترجیح حجت از لا حجت، یا تشخیص حجت از لا حجت. فلا کاند الا نحو الثانی، اگر دیدیم یک روایتی داره شرایط اصل حجیت را برای ما میگه که میگه آقا اگر این شرط بود دلیل حجته، اگر این شرط نبود اصلا دلیل حجت نیست، به درد نمیخوره فی نفسه، اینجا لا یکون فیها شاهدون الا ما نحن فی، اون روایت از بحث ما خارجه. کما قال او شیخ صاحب الکفایه فی روایات ترجیح به موافقت الکتاب، همونطور که مرحوم آخون در روایاتی که بحث موافقت کتاب را مطرح کردن، مرحوم آخون گفته موافقت کتاب جز مرجحات نیست بلکه جز شرایط حجیته، یعنی اگر روایت موافق کتاب نباشه اصلا حجت نیست. کما سیاتی بحثش اذا عرفت ما ذکرنا من جهت البحث التي نقصدها فی بیان مرجحات فنقول. حالا که فهمیدی جهت بحث ما در با مرجحات چیه، جهت بحث ما شرط کمال یک حجت از لا حجته، مرجح است نه تشخیص دادن حجت از لا حجت. فنقول ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها في الاخبار 5 اصناف. مرجحاتی که ادعا شده که روایات اونها را به عنوان مرجح یک روایت و یک دلیل بر دلیل دیگر شمردن، 5 دسته هستند. ترجیح بالاحدث تاریخا، اونی که تاریخ جدیدتره، به صفات راوی، به شهره اونی که مشهورتره، موافقت کتاب، مخالفت عامه. فیم بقی اولا البحث انها واحدتا واحده، باید دونه دونه در مورد اینها بحث کرد. ثم بیان ایت منها اولا به تقدیم لو تعارضات، باز یه مسئله دیگری هم باید بحث کنیم که اگر مثلا یکی از دو خبر متعارض مخالف عامه بود، اون یکی مخالف عامه نبود اما مشهورتر بود، یعنی یکی از مرجحات داشت، دیگری اون یکی مرجح را داشت، اینجا چه کنیم؟ باید اینم بحث کنیم کدوماشون اولویت به مقدم داشتن را دارند اگر تعارض کردن. ثم بیان انه هل یجب الاقتصار علیها او یتعدى الیها الی غیرها. باز مطلب دیگری که باید بحث بشه اینه، آیا فقط همین 5 تا میراه که مزیتن، یا اگر این 5 تا هم نبود یه مسئله ششم که در روایت نیست، آن به نظر ما این مزیت، آیا اون هم سبب ترجیح میشود یا نه؟ پس این سه بحث را باید طرح کرد. مقام اول خود مرجعات پنجگانه که اصلا از روایات این مرجعات فهمیده میشه یا نه. مورد اول از ترجیح بالاهدف، اولی که در روایات به عنوان مرجح ذکر شده ترجیح به اهداف. 4 روایت این مسئله را به عنوان مرجح ذکر کرده که ما یکیشنا در اینجا آوردیم. مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که حضرت از یکی از اصحاب سوال میکنند که اگر دیدی دو روایت از دست ما به شما برسد و با هم تعارض دارند به کدوم عمل میکنی؟ راوی میگه مسئولون ان، اون کسی که امام ازش پرسیده بود جواب میدهد که آخذ و بالاخیر، اونی که دیرتر فرمودید جدیدتر فرمودید اونا بهش عمل میکنم، اون قدیمیه را رهاش میکنم. فقال علی رحمک الله، حضرت جواب این آقا را تأیید کردن. پس معلوم میشه اونی که به قول معروف تاریخش بروزتره اون مقدم است از اونی که در زمان قبلتر گفته شده. آقای مظفر میفرماد همونطور که بعضی از بزرگان فرمودن اینطور روایات نمیخوان مرجح احد المتعارضین نسبت به دیگری را بیان کنند، به صورتی که بخوایم یک قاعده عام و کلی در باب تعارض ایجاد کنیم که در تمام زمانها حتی در دوران غیبت هم اگر دو دلیل متعارض به شما رسید خواستی ببینی کدوم مقدمه بر دیگریه، ببین مثلا کدوماشون تاریخشون بروزتره، کدوماشون جدیدتر هستن. این نه، این از این روایت فهمیده نمی شود. بله ما منکر اصل روایات نیستیم، نمیخوایم بگیم این روایاتی که اهداف را به عنوان مرجح ذکر کردن روایات صحیحی نیستن. چرا، اونها روایات صحیحی هستن، اما اونها ناظر به یک راه حل موقتی برای همون زمان بودن، برای زمان حضور. نمیخوان حکم واقعی را بیان کنن که به صورت کلی در دوران غیبت هم حتی شما اگر با متعارضین مواجه شدی حکم این است که شما باید اونی که جدیدتر را مقدم کنی. نه، این چنین مطلبی از روایات فهمیده نمی شود. فی هذا ترجیح روایاتون اربعه، در ترجیح بالاحدث 4 روایات داریم که نکتفی منها به ما رواه الکلینی به سنده الی ابی عبدالله علیه السلام، که ما فقط یکیشون رو در اینجا ذکر میکنیم، اونی که مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل فرمودن که حضرت فرمودن ارأیت لو حدثتک به حدیث العام، آیا دیدی اگر من اومدم یک حدیثی به شما گفتم، ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه، بعد فردا دوباره اومدی پیش من یک حدیث دیگری برات گفتم، به ایه ما کنت تأخذ، کدوما را عمل میکنی؟ قلت و آخذ و بالاخیر. مسئولون ان میگوید که خب آقا اون اخیری عمل میکنم. فقال علی رحمک الله، حضرتم تأیید کرد، اقول ان الذي يستظهره بعض اجله مشایخنا قدس سره ان هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، اونه که بعضی از بزرگان ما استظهار کردن اینه که این روایات دلیلی برای بحث ما نمیتونن باشن. ای انها لا تدخل على ترجیح الاحدث من البيانين كقاعده عامه بالنسبه الى كل مكلف و بالنسبه الى جميع الاصول، یعنی این روایات دلیل نیستند بر این که احدث از دو روایت را و اون آخری از دو روایت را ترجیح بده به عنوان اینکه یک قاعده عامه باشه برای تمام مکلفین و برای تمام عصرها. لانه لا تدل على ذلك الا اذا فهم منها ان الاهداف هو الحكم الواقعی و ان الاول واقع و موقع تقی او نهوا، چون این مطلب فهمیده نمی شود و نمیتونیم احدث را به عنوان خبر مقدم انتخاب کنیم، مگر اینکه معلوم بشود که این خبر آخری حکم واقعی را داره میگه و خبر اولی به عنوان تقیه یا امثال اینها صادر شده. ما انه لا یفهم منها اکثر من ان من القی الیه البیان خاصتا حکمه الفعلی ما تضمنه البیان الاخیر. از این روایت چیزی بیش از این فهمیده نمیشه که اون کسی که این روایت دوم به او القا شده، وظیفه فعلی او این بیان جدیده. اصلا شاید همین وظیفه دومش از باب تقیه باشه، جدیدن برای این آقا مشکلی پیش اومده، امام موقتا شاید به این میفرماد که تقیه کن، فلان کار را دیگه انجام نده. ولیست ناورتن الى انه هو الحکم الواقعی، معلوم نمی شود که این بیان جدید حکم واقعی باشه، بله حکم فعلی هست بیان جدید که آقا تو فعلا اینا وظیفته، اما آیا حکم واقعی هم همینه؟ یعنی حکم قبلی و تقیهی بوده و امثال اینها؟ نه. فلربما کان حکما ظاهریا بالنسبه الی من باب تقیه، شاید این حکم جدید اصلا حکم تقیهی باشه نسبت به این شخصی که فقط پیش امام هست. کما انه لیست ناظرتن الى ان هذا الحکم الفعلی هو حکم کل احد و فی کل زمان، معلوم نیست که این حکم جدیدیه که امام به این آقا فرمود مال تمام مکلفین در تمام ازمنه باشه. والحاصل ان هذه الطائفه من الروايات لا دلاله فيها على ان البيان الاخير يتضمن الحكم الواقعي، فهمیده نمیشه که اون روایت آخری حکم واقعی رو میگه، روایت قبلی حکم واقعی رو نمیگه. و ان ذلك بالنسبه الى جميع المكلفين في جميع الازمنه، نما اینو نمیفهمیم که این مرجح یعنی ترجیح بالاحداث مال تمام مکلفین در تمام زمان ها باشه، حتی اینکه یکون الاخذ بالاحداث وظیفه عامه لجميع المكلفين ولجميع الازمان حتی زمن الغیبه ولو کان من باب التقیه. این معلوم نمیشود که این عمل کردن به احداث وظیفه عامه مکلفین در تمام زمان ها حتی در زمان غیبت باشه، ولا از باب تقیه باشه. نخیر. ولا شک ان الازمان والاشخاص تتفاوت و تختلف من جهت شدت تقیه او لزومها، اشخاص و زمانها فرق میکنه، بعضی از اشخاص باید تقیه کنن، بعضی نیازی نیست تقیه کنن، بعضی جاها تقیه شدیده، بعضی جاها ضعیفه، در بعضی زمانها لازم تقیه، در بعضی زمانها لازم نیست. علی کل حال از این روایات ما نمیتوانیم چنین قاعده عامه ای را استظهار کنیم که در هر زمان شما به دو روایت متعارض برخورد کردی اون روایت اخیره را تقدیم کن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.